بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 242، سطر 18. فنقولو لنذکر البرهان الا ان الجسم محدثون بمعنى انه موجود عن علت و بعد عدم واقعی. در این روایت 20 که آخرین روایت این باب 6، سائل از امام سؤالی کرد و خواست ببینه که قول هشام حقه یا نه. حضرت فرمودند که خداوند جسم نیست، زیرا جسم محدثه و خدا محدث اوست. ما باید ثابت کنیم که جسم محدثه تا بتونیم جسمیت رو از خدا نفی کنیم. البته این که میگم باید ثابت کنیم تا جسمیت، یعنی به لحاظ این استدلال اینطوره، بله ممکنه از طریق دیگه جسمیت از خدا نفی کنیم. الان از طریق محدث بودن میخوام نفی کنیم، چون استدلال ما این چنینه. میخوام بگیم که جسم محدثه و خدا محدث جسمه، پس جسم نیست. دو جور میتونیم حرف بزنیم، میگیم که خدا محدث نیست و جسم محدثه، پس خدا جسم نیست. یکی این که خدا محدث جسمه و محدث جسم دیگه نباید جسم باشد. این که خدا محدث جسمه پس جسم نیست، این رو در گذشته ها بیان کردیم که خالق شی خود اون شی یا سنخ اون شی نیست. اما در اینجا میخوام ثابت کنیم که جسم محدثه و خدا هم محدث نیست، پس جسم نیست. ایشون می‌فرماید که برای اثبات اینکه جسم محدثه باید دو مطلب رو ثابت کنیم، چون در حدوث دو مطلب عکس میشه. یکی این حدوث رو معنا می‌کنیم به وجود بعد العدم. وجود بعد العدم مشتمل بر سه مطلبه، یکی وجود، یکی عدم، یکی هم بعدیت وجود للعدم. ما باید ثابت کنیم که این شی موجود است و ثابت کنیم که قبلا معدوم بود. سلام. این دو تا مطلب باید اثبات کنیم، موجود است و قبلا معدوم بود. ببینید کلمه قبلا رو من توی مطلب دوم میارم، میگم موجود است و قبلا معدوم بود، یا موجود است بعد العدم. در هر دو تعبیر یک مطلب داره افاده میشه، بعدیت وجود للعدم یا قبلیت عدم علل وجود، هر دوش یکیه. منتها چنانچه بعدا در کلام ابن سینا میاد، این قبلیت و بعدیت دو جور معنا میشه، یکی به لحاظ زمان معنا میشه و حدوث میشه حدوث زمانی، یکی هم به لحاظ ذات مطرح میشه، کاری به زمان نداریم، حدوث میشه حدوث ذاتی. وجود وقتی بعد العدم باشد، اگر این بعدیتش بعدیت زمانی باشه حدوث میگیم حدوث زمانی، اگر این بعدیت بعدیت ذاتی باشه دیگه حدوث حدوث ذاتی زمانی نیست. که اینو توی کلام ابن سینا بیان میکنیم. الان فعلا به بعدیت کار نداریم، الان باید ثابت کنیم که شی موجود است، یک، بعد العدم موجود است، دو. خب وجودی که بعد العدم باشد حتما وجود ذاتی نیست، چون وجود ذاتی نمیذاره اصلا عدم بیاد. اگر شیء اختزای ذاتش وجود باشه ازلی خواهد بود مثل خدا، که اصلا ممکن نیست مسبوق به عدم باشه. اگر ما وجودی رو مسبوق به عدم دیدیم، حتما باید وجودش ذاتی نباشد. اگر وجود ذاتی نبود علت میخواد. پس ما باید دو مطلب رو اثبات کنیم، یکی این که جسم وجود دارد ان علته، دوم این که این وجودش بدل عدم است. یعنی تنها وجود رو برای جسم ثابت نمی کنه، وجود ان علته رو ثابت می کنه. جهتش هم همینه که برای جسم وجود ذاتی ما نداریم، وجودی است که بعد از عدم میاد، بعد ان علته باشه. در واقع اگه ملاحظه کنید این دوتا مثل این که لازم ملزومن، بعد از عدم بودن با ان علته بودن لازم ملزومه. اگه وجودی ان علتن باشد باید بدل عدم باشد، حالا یا بدل عدم ذاتی یا بدل عدم زمانی. اگر وجودی هم بدل عدم باشد حتما ذاتی نیست. این دوتا با هم خیلی مرتبطن. حالا شاید هم بتونیم بگیم مثلا لازم ملزومه، یکی صدق کنه دیگری هم صدق میکنه، ولی خب ایشون هر دو رو اثبات میکنه. هم ثابت میکنه که جسم موجود است ان علتن، هم ثابت می کند که جسم بعد العدم است. میگه یک دلیل میاریم برای این که اثبات کنیم جسم محدث است. دلائل بیشتر رو در جایی میاریم که خود مرحوم صدوق بحث حدوث عالم رو مطرح میکنه. اونجا دلائل متعدد میاریم، اما اینجا به خاطر این که بحث مخالی از دلیل نباشه یه دلیل اقامه میکنیم. در این یه دلیل که میخواد اقامه کنه، اون مدعای اول رو که جسم موجود است ان علتن با دو بیان ثابت میکنه، مدعای دوم رو هم که این وجود بعد العدم است اینم با دو بیان ثابت میکنه. و مطلوب اون وقت ثابت میشه. اما تمامشو میگه یک دلیل، تمامشو میگه یک دلیل. چون در جلسه دیروز که خوندیم گفتیم و نذکر و هاهنا دلیلن واحدا، یک دلیل ذکر میکنیم و اینی که الان میخواد ذکر کنه یک دلیل. ولی عیبی نداره که مقدمه دلیلی رو با دو بیان اثبات کنه، یعنی دو مطلب ما لازم داریم. یا به عبارت دیگر دلیل ما بر این مدعا یک قیاسه که دو مقدمه داره، این میشه یه دلیل. حالا مقدماتشو به دلایل متعدد اثبات میکنیم، اون دلیل از واحد بودن نمیفته. اینجا هم دو تا مطلبه، یکی اینکه جسم محدث است، جسم اشتباه گفتم محدث، جسم موجود بعد از علتنه، یکی هم که موجود بعد از عدمه. از اینجا نتیجه میبینیم که جسم محدث موجود ان علتن و بعد العدم، این دوتا عبارتون اخرای محدث بودنه. ما با این دو مقدمه ثابت میکنیم که جسم محدثه، وقت هر کدام از دو مقدمه رو با دو بیان میاریم. این دلیل متعدد نمیکنه، دلیل بر مقدمه متعدده، ولی اصل دلیل متعدد نیست. اصل دلیل این است که جسم موجود است ان علتن یک، و بعد العدم است دو. این دوتا نتیجه میدن که جسم حادثه. وقت ما هر کدوم از این دوتا رو با هر کدوم از این دو مقدمه رو که مجموعش میشه یه دلیل با دو بیان اثبات میکنیم، این دلیل متعدد نمیکنه. پس این که ایشون گفت یک دلیل ذکر میکنیم، الان خلافش رو مرتکب نمیشه، بلکه همونی که گفته داره انجام میده. خب میخواد ثابت کنه که جسم موجود است ان علته. این رو عرض کردم با دو بیان اثبات میکنه. بیان اول این است که جسم مرکب است، مؤلف است، من صورت و هیولا. این مقدمه خودش احتیاج به اثبات داره که جسم مرکب از ماده و صورته، ولی خب چون در جای خودش اثبات شده، ایشون اعتمادن بر اون دلائلی که در جای خودش آمده این مطلب رو مفروغ عین میگیره و به عنوان یه مقدمه میاره، میگه جسم مرکب است از ماده و صورت، یا به تعبیر خودش مؤلف است. بعد کبرا رو ذکر میکنه، کل مؤلفین فلهو مؤلف، نتیجه میگیره پس جسم مؤلف دارد، یعنی مرکب دارد، و چون جسم بدون ترکیب موجود نیست پس مرکبش موجدش هست، بنابراین علت دارد، علت موجده دارد یا علت مرکبه دارد. عرض کردم ترکیبش مساوی با وجودشه، ترکیب ازش بگیر دیگه جسم نیست، یا هیولاست یا صورته. وقتی میخوان موجودش کنن یعنی هیولا و صورت براش درست میکنن، ترکیب میکنن، میشه این میشه موجود. پس مرکب در اینجا همون موجده، اونی که عطا میکند ترکیب را اون موجده. این دلیل اولشون. دلیل دوم اینه که جسم همراه قوه است، و چیزی که همراه قوه است و به سمت فعل باید خارج بشه مخرج میخواد، مخرجش موجدشه. اونی که خارج میکند این بالقوه رو به سمت فعل، اون میشود موجد، چون بالقوه یعنی میتواند باشد، موجد میاد اون میتواند رو تبدیل میکنه به باشد، یعنی این که میتواند باشد حالا هست. پس دو بیانه، یک بیان این بود که جسم مرکب است و مرکب دارد، بیان دوم این است که جسم همراه بالقوه است و مخرج من القوه الى الفعل دارد. مرکب رو موجد گفتیم، مخرج من القوه الى الفعل رو موجد گفتیم، بنابراین به دو بیان ثابت کردیم که جسم موجود عن علتنه، یعنی موجد، موجد دارد. الان توضیح ندادم، من دوم میخوام توضیح بدم. گفتیم که جسم همراه قوه است و مخرج من القوه الى الفعل لازم است، پس جسم احتیاج به مخرج من القوه الى الفعل که همون موجد است دارد. هر دو مقدمه باید اثبات بشه. در بیان اولمون گفتیم که جسم مرکب است من الهیولا و صوره، این باید اثبات میشد، گفتیم در جای خودش اثبات شده، رهاش کردیم. مقدمه دوم همون بیان اولیم بود که کل مؤلفن فله مؤلف، اینو گفتیم که اصلا احتیاج به بیان نداره، بدیهیه. حالا شاید کسی فکر کنه بدیهی نیست، خوبه که توضیح داده بشه. کل مؤلفین فلهو مؤلف، هر مؤلفی دو جور مؤلف دارد، یکی اجزای داخلی که او رو مرکب می کنند، یکی هم فاعلی که این اجزای داخلی رو کنار هم جمع می کنه و این مرکب رو می سازه. اون مطلب اول که هر مرکبی احتیاج به اجزای داخلی دارد، این تقریبا تو خود کل مرکبین که موضوع نهفته است، یعنی اصلا مثل این که ضرورت به شرط المحمول داره، هر مرکبی باید اجزای ترکیبی داشته باشه، این اصلا معنای مرکبه، پس این دیگه احتیاج به اثبات نداره که کل مرکبین احتیاج دارد به مرکب و منظورمونم از مرکب اون اجزای ترکیبی باشه، این دیگه اصلا احتیاج به بیان نداره، چون اصلا معنای ترکیب همینه. اما کل مرکبین فلهو موجد و ترکیب، این هم احتیاج به توضیح نداره، البته مثل اون خیلی واضح نیست ولی بازم احتیاج به اثبات نداره، چون مرکب یعنی واجد اجزای ترکیبی، این اجزای ترکیبی اگر بخوان کنار هم جمع بشن و مرکب رو تشکیل بدن مرکب میخواد، مرکب یا باید تقاضا و اقتضای خود این اجزا باشه، مثلا فرض میزنم مثالی بزنم که درش ترکیب نیست، اجتماعه، ولی ممکن حالا کسی در ترکیب هم همین مثال رو بزنه، آهن ربا و آهن با هم جمع میشن. این استماع عاملش یک چیزه و خود اون نیروی موجود در آهن ربا، اون نیرو میشه مرکب، یعنی میشه مجمع. حالا اسم تسامحاً بگیم ترکیب، از کردم اجتماع ترکیب نیست، تسامحاً بگیم ترکیب. ما میخوام از مثال استفاده کنیم، کاری نداریم حالا اسمش رو ترکیب بذاریم یا اجتماع. ببینید مرکب تو خود یکی از این دوتا جز هست، بلی بالاخره مرکب لازمه. اگر این آهن ربا اون نیرو رو نداشت، اون میخ اون بر بود، آهن ربا میبرد. پس یه مرکب کننده لازمه که خود نیروست. گاهی هم ممکنه این دوتا جز نیروی جمع شونده یا نیروی ترکیب شونده نداشته باشن، خب یه عامل بیرونی باید این رو ترکیب کنه. پس واضحه که هر مرکبی احتیاج به مرکب داره. چه مرکب رو عبارت بگیرید از اون اجزا، چه مرکب رو عبارت بگیرید از عامل ترکیب، که الان منظور ما در اینجا همین دومیه. یعنی ما منظورون از مرکب عامل ترکیبه، منظورون اجزا نیست، چون اجزا انقدر واضحه که اصلا احتیاج به طرح نداره. خب پس روشن شد که کل مؤلفن فلهو مؤلف. اون دوتا قضیهی که ما در بیان اول به کار گرفتیم، که گفتیم جسم مرکب است مثلا هیولا و سوره، و بعدم گفتیم هر مرکب احتیاج مرکب داره، هر دوش بیان شده. منتها یکیش که کبراس بدیهی است، اولی هم که نظری است در جای خودش بیان شده. پس بیان اول ما نقصی توش نیست. اما بیان دوم، بیان دوم این بود که جسم همراه بالقوه است، همراه قوه است، و چیزی که همراه قوه باشه یا قوه داشته باشه، مخرج من القوت الی الفعل میخواد. پس جسم مخرج من القوت الی الفعل میخواد که همون مخرجش موجدش. سلام علیکم. این بیان دوم رو توجه کنید، هر دو مقدمش احتیاج به اثبات داره. مقدمه اول اینه که جسم همراه قوه است. همراه قوه بودن دو جوره، یکی این که حالتی از حالات شی بالقوه باشد، خب این شی دارای قوه است، ولی نشون نمیده که فاعلی خود این شی رو از قوه به فعل خارج کرد، بلکه اگر شی حالتی از حالاتش همراه قوه باشد، خروج این حالت از قوه به فعل احتیاج به مخرج دارد، نه خروج ذات اون شی. لذا همراه قوه بودن کافی نیست. برای این که شی احتیاج به علت داشته باشه، همراه قوه بودن کافی نیست. چون همراه قوه بودن میتواند به این معنا باشد که حالتی از حالاتش بالقوه است. گفته میشه که این شی همراه قوه است، و خودش دیگه احتیاج به علت معلوم نیست داشته باشه. البته اینم احتیاج به علت داره، ولی حالا ما نمیخوام اینو ثابت کنیم. میخوام بگیم که اگر حالتش قوه بالقوه بود، اون حالتش احتیاج به اخراج دارد. فعلا نسبت خودش چی نمیگیم. حالا اگر چیزی ذاتش بالقوه بود، اون دیگه مسلم مخرج من القوه الی الفعل است. اولی استعداد حالتی، دومی استعداد ذات، هر دوش استعداده. قوه در هر دو حال استعداد. اگر ذاتی بالقوه بود، مثلا انسان ذاتش بالقوه است، وقتی نطفه هست انسان نیست، بلکه میتواند انسان باشد، این ذات بالقوه است. بعد که به دنیا میاد، مثلا علم براش بالقوه است، فرض کنید تکلم براش بالقوه است، کتابت براش بالقوه است، اینا دیگه حالاته، حالاتش بالقوه میشه. اون وقتی که حالات بالقوه است، مخرج من القوه الی الفعل برای این حالات لازمه. اون وقتی که ذات بالقوه است، مخرج من القوه الی الفعل برای ذات لازمه. در جسم ایشون میفرماد ذاتش همراه قوه است، قید ذات داره، پس به حالات کاری نداره. البته اگر حالت بالقوه باشد، این بالقوه سرایت به ذات میکنه. لذا در موجودات بالفعل میگن اصلا قوه نیست، در مثل خدا اصلا قوه نیست، در عقول قوه نیست، حتی نسبت به حالاتشون. چون اگه نسبت به حالاتشون قوه باشد، این سرایت میکنه، ذاتش هم یه جوری بالقوه میکنه. پس حالت هم بالقوه باشه، ذات بالقوه میشه. من تو عرض میکنم ما الان به این کار نداریم، چون در خود جسم در ذاتش قوه رو داریم، چون در ذاتش قوه رو داریم بی احتیاج نداریم که قوه رو در حالاتش جاری کنیم، بعد از حالتش سرایتش بدیم به ذات. مستقیمن در ذاتش قوه هست. از کجا معلوم که در ذات جسم قوه هست؟ همین اندازه که جسم مرکب باشد، چون ترکیبی امر حادثی است باید بالقوه باشه. هر جا ترکیب هست قوه هست. علت اینه که هیچ ترکیبی اول نیست، اجزایش قبل از خودشند. هر مرکبی رو ملاحظه کنید اجزایش قبل خودشند، پس خودش بعدیت داره. اگه بعدیت داشت در مرتبه اجزا بالقوه است، در مرتبه اجزا خودش نیست بالقوه است. ولی حالا زمانن این مرکب از اول مرکب آفریده شد، از اول مرکب آفریده شد، زمانی نبود که اجزاش باشد و این مرکب در اون حالتی که اجزاش هستن بالقوه باشد، زمانی نبود. ولی ما به زمان کار نداریم، ذات همین مرکب است از دو جزء و این دو جزء در مرتبه خودشون این مرکب رو نداشتند. نمیگیم در زمان خودشون، چون زمانشون جدا نبود، فرض کنید زمانشون جدا نبود، در مرتبه خودشون این کلوم و مرکب رو نداشتن. پس در مرتبه اجزا این مرکب بالقوه بود. جسم چون مرکب است در مرتبه اجزاش بالقوه است. پس قوه در ذات جسم هست. مرکب بر این بحث در مرکب خارجی که روشنه، در مرکب خارجی روشنه که اجزاش رتبهشون قبل از کل، پس باید قبل از کل موجود باشه، باید قبل از کل بالقوه باشه. یعنی این کل، اشتباه گفتم، این کل در مرتبه جزء باید بالقوه باشه. این در جزء خارجی روشن. در جزء ذهنی، در مرکب ذهنی، اون در مرکب خارجی بود، اون در مرکب ذهنی، در مرکب ذهنی هم همینطوره. اجزا مقدمن بر کل. البته در مرکب ذهنی مجعول بودنش خیلی راحته، چون مرکب ذهنی یعنی مخلوق ذهن، یعنی متصور ذهن. پیداست که خالق داره، پیداست که موجود داره، اونجا خاصه خیلی بحث لازم نداریم. مرکب خارجی ممکنه کسی بگه خودش در خارج موجود شده، موجود نمیخواد. مرکب ذهنی که کسی نمیتونه بگه موجود شده، چون مرکب ذهنی است و با تصور ذهن درست میشه. اونجایی که شکی نداریم که مرکب داریم، شکی نداریم که موجود داریم و شکی نداریم که مرکب بالقوه است. البته من یه ذره از دلیل دوم رفتم تو دلیل اول، نباید این کارو میکردم. گفتم مرکب مرکب داره، این بحث دلیل اول بود، بیان اول بود. ما دیگه از اون فارغ شدیم، آمده بودیم اینجا فقط قوه رو باید مطرح کنیم، ترکیب رو لازم نیست مطرح کنیم. اینو داشتم عرض میکردم که کل ذهنی هم بالقوه است. کل ذهنی هم بالقوه است، چون اجزا در کل ذهنی هم مقدمند بر کل. اجزا مقدمن بر کل، همه جا اجزا مقدمن بر کل. اما در ذهن اجزا رو با تحلیل درست میکنیم، چون اجزا رو با تحلیل درست میکنیم شاید ابتدا کل به ذهن ما بیاد، بعد ما تحلیلش کنیم جزء به دست بیاریم، که اینجا کل مقدم میشه بر جزء. ولی به طور کلی رتبه جزء در همونجا مقدم است بر کل، ولو من بهش متوجه نشدم و وجودش ندادم، ولی رتبهش مقدمه. بله در وجود ممکنه جزء، در ذهن مؤخر باشد از کل، چون جزء با تحلیل درست میشه، علل خصوص جنس و پس که اصلا جزء تحلیلی هستند. چرا دیگه؟ اگر جزء مقدم باشد بالقوه کل است. اصلا هر دو جزئی، هر دو جزئی بالقوه است نسبت به کل. حالا باید در ذهن باشه، یعنی شأن جزئی این است، شأن جزئی این است. حالا ممکنه من در تصورم ابتدا کل رو تصور کنم بعد تحلیل کنم جز درست بشه. اینجا درست میفرمایید، کل در مرتبه جز بالقوه نیست، به خاطر اینکه جز بعدن آمده، وقتی آمده که کل حاصل بوده. هم اینجا ولی اینجا درسته، اینجا که شما میفرمایید بالقوه نمیتونیم بگیم، ولی شأن جز رو نگاه کنید. کار نداشته باشید به اینکه حالا جز قبل از کل آمده یا بعد از کل، شأن جز این است که در مرتبهش کل بالقوه باشد. اینو من حالا بعدن دوباره توضیح بیشتری میدم. برم سراغ جزء مقداری. در جزء مقداری شما فرمودید آیا جزء هم این جزء مقداری هم این چنین است که بتونیم بگیم در مرتبه جزء مقداری کل بالقوه است، یا در مرتبه جزء مقداری این حرفو نمیتونیم بزنیم؟ ظاهرا در مرتبه جزء مقداری این حرفو نمیتونیم بزنیم، چون در جزء مقداری ما جزء نداریم. جز با توهم درست میشه، خط یه امر متصله. اگه بخوام تجزیهش کنیم، بعد از اینکه مرکب رو داریم تجزیه میکنیم، یعنی جز جزء وهمیه، یا با فکت درست میشه. ابتدا جزئی نیست، این چنین اجزایی چون بعد از ترکیبن مرتبه شون بعد از ترکیبه، بعد از ترکیب درست میشه. وقتی که ما تیک خطی داریم بعد اینو مرکب میکنیم با تیک خط دیگه، اون خط اول ما جز نیست، خط دوم ما هم جز نیست، بعد از ترکیب تازه عنوان جز میگیره. بعد از ترکیب گفته میشه این خط از دو جز مرکب کردم، ولی قبل از اینکه ترکیبش کنم اون برای خودش یک کله، اینم برای خودش یک کله، منتها کل محدود، اینم کل محدود. پس هیچ جور شما نمیتونید اجزای مقداری رو مقدم کنید، اونایی که مقدمن خودشون برای خودشون کلن. وقتی میان داخل در این مجموعه قرار میگیرن و عنوان جز بهشون داده میشه. گاهی اینطوریه، گاهی نه، از اول یه پاره خط به ما میدن میگن تقسیمش کن، تقسیم میکنیم بعد اجزای مقداری پیدا میشه. اجزای مقداری هیچ وقت واقعیت ندارند قبل از کل، همیشه بعد از کل دارن. بنابراین در مورد اونها ما این نمیگیم، نمیگیم کل در مرتبه اجزا بالقوه است، مگر اینطور بگیم، بگیم که اون کل بزرگتر در مقابل این کلهای کوچکتر، در مرتبه این کلهای کوچکتر بالقوه است. اینو میتونیم بگیم به اعتبار اینکه این بعدن این کلهای کوچکتر میشوند جز، میتونیم بگیم اون کل بزرگتر در مرتبه این اجزاش بالقوه است. اینجا میتونیم به این صورت بگیم، ولی منظورم اینه که اگر جز جز باشد، شأن جزئیت تقدم است، و شأن این تقدمم این است که اون مؤخر در رتبه مقدم بالقوه باشد. مؤخر در رتبه مقدم باید بالقوه باشه. این قانون در جزء هست، چه جزء خارجی باشد، چه جزء ذهنی باشد، چه جزء مقداری باشد، منتها باید ببینیم صدق میکنه تو جزء مقداری یا نه. پس هر جزئی به شأن جزئیتش مقدم است بر کل، و در مرتبه این مقدم اون مؤخر که کل هست بالقوه است. بنابراین جسم بالقوه است، جسم در مرتبه اجزایش بالقوه است. عرض کردم جسم حالات بالقوه هم داره، از حالات بالقوه داشتنش معلوم که ذاتش هم بالقوه است. اگه ذاتش بالفعل بود حالاتش هم بالفعل می بود، منتها خب این یه مقدار بیانش شاید دشوار باشه، واردش نمیشه. پس روشن شد که ذات جسم بالقوه است. این یه مطلب. مطلب دوم، هر بالقوه ای احتیاج به مخرج من القوت الی الفعل دارد و خودش نمیتواند اون مخرج باشد. این که احتیاج به مخرج من القوت الی الفعل دارد روشنه. اگه بالقوه ای به سمت فعلیت نرفت خب مخرج نداره، اگه به سمت فعلیت رفت حتما مخرج داره. مخرجش خودش نمیتونه باشه، به دلیل اینکه اگه مخرج خودش بود هیچ وقت بالقوه نمیشد. از همون اولی که این ذاتو میافریدن در همون لحظه خودشو بالفعل میکرد، چون خودش میتونست بالفعل بشه، هیچ وقت حالت بالقوه پیدا نمیکرد. اگر چیزی مخرج خودش من القوت الی الفعل باشد، اون چیز از اول بالفعل اصلا معنا نداره که مخرج من القوت الی الفعل باشه. به معنی که ذاتش جعل می شود بالفعل می شود، اصلا لحظه یا در مرتبه بالقوه باقی نمیمونه. پس حتما مخرج باید مخرج خارجی باشد و مخرج خارجی همون علت موجد است. علت موجد است که این رو که می تواند موجود باشد موجود می کند، یعنی از توانستن وجود به داشتن وجود منتقلش میکنه. این میشه موجد. پس نتیجه گرفتیم که جسم موجد میخواد به هر کدام از بیان ها که بگیم. مقدمه شروع بزنیم.
مقدمه اول برهان دوم رو بپذیریم، مجردات هم قوه داره.
نه، بیان دوم ما تقدم و تأخر زمانی رو داره مطرح میکنه. من توضیح ندادم. تقدم و تأخر زمانی رو داریم مطرح میکنیم، نه تقدم ذاتی رو.
نه، بیان دوم مقدمه اولش فقط در تقدم اجزا، اما تقدم زمانی یا تقدم رتبه هر دو رو شامل شد.
ولی تقدم زمانی منظور بود، جز تقدم زمانی دارد بر کل. عرض کردم اونجایی که تقدم زمانی نداشت که تحلیل میکردیم، اونجا نتونستیم بگیم کل در مرتبه جز بالقوه است مگر شأن جز ملاحظه کنیم، و الا واقعیت جز ملاحظه میکردیم میدیم جز مؤخر شده. لذا حکم نمیکردیم که کل در مرتبه جز بالقوه است. فقط وقتی که شأن جز ملاحظه میکردیم میگفتیم شأن جز تقدم است. منظور اون از تقدم تقدم زمانیه، تقدم رسمی مرادمون نیست. یعنی شما نمیتونید این بحثی که من عرض کردم به علت و معلول نقض کنید، بگید هر معلولی در رتبه علت بالقوه است. مگر چه اینم درسته؟ هر معلولی در رتبه علت بالقوه است و در مرتبه خودش بالفعله. به این بیان حتی میتونیم بگیم عقول هم از قوه به فعلیت خارج شدند، به این بیان که خود صدرا هم در مبدأ معاد و مرحوم سبزواری در حاشیه بر شواهد ربوبیه هر دوشون به این مطلب تصریح دارن که میگن حرکت در عقول هست. هیچکی از فلاسفه نمیگه حرکت در عقول هست، اینا میگه هست. حرکت یعنی عدم فعلیت دیگه. اینا هم قبول دارن خروج من قوت الالفعل رو، منتها اینطوری معنا میکنن. این معناش مهمه. خروج من العدم ذاتی الال وجود العطایی، اینو میگن حرکت. خروج من العدم ذاتی الال وجود العطایی، وجود عطایی رو برای این عدم ذاتی بالقوه میگیرن، میگن خروج من القوت الالفل شد. یعنی در معنای حرکت تصرف میکنن. اون حرکت رائجی که همه گفتن اونو نمیتونه در عقول اثبات کنن. بله، حرکت رو جور دیگه معنا میکنن. خروج من القوت الذاتی الالفعل العطایی، یا خروج من العدم الذاتی الالوجود العطایی، اینو اسمش میذارن حرکت. که هیچ کس اینو حرکت نمیذاره. اینا در اصطلاح حرکت تصرف میکنند، وقت برای عقول حرکت قائل میشند. حالا میخوام عرض کنم که پس میشه به این معنا برای عقول قوه قائل شد، قوه به این معنا که این غیر قوه اصطلاحیه. پس برای عقول هم ما قوه قائل نیستیم. اگه بخوام قوه قائل بشیم اینجور قوه قائل میشیم که این غیر اصطلاحیه، یه چیزی دیگه است که ما جهل کردیم. ولی درسته، همون امکان ذاتیه. این اصلا تعبیر به امکان ذاتیه. قوه ای که الان ما داریم میگیم امکان استعدادیه، نه امکان ذاتی. اون امکان ذاتی، قوه ای که الان در عقول گفتیم میشه امکان ذاتی، این قوه ای که ما الان داریم مطرح میکنیم برای جسم امکان استعدادیه. خب حالا معلوم شد که هر قوه ای مخرج من القوه، هر ما بالقوه مخرج میخواد. برای ما مهم نیست که این مخرج خودش در یه زمینه بالقوه باشد یا نه. ممکنه همین مخرج هم دوباره در یه چیز دیگه بالقوه باشد، احتیاج به مخرج دیگه پیدا کنه. ولی آخرین مخرج باید از تمام جهات بالفعل باشد که خودش احتیاج به مخرج نداشته باشد و اون واجب الوجوده که به هیچ جهتی احتیاج ندارد، پس میتواند موجود باشد. که جسم اگر چه ممکن است به توسط علل وسطیه ایجاد شود، ولی در نهایت ایجادش به یاد خداست، باید او ایجاد کند تا موجود شود. ضمناً قاضی سعید با این عبارت به محتس بودن خدا و مجسم بودن خدا اشاره کرد. قرار بود فقط محتس بودن جسم رو معنا کنه، بیان کنه. خودش هم دلیل بر این می‌خواست بیاره که محتس بودن جسم رو بیان کنه و به محتس بودن خدا و مجسم بودن خدا فعلا کاری نداشته باشه، ولی اشاره کرد به این مطلب که خدا را محتس و مجسم قرار داد، که کل روایت با این بیان توضیح داده شد. این یه بخشی از مطلب بود. گفتیم مطلب ما دو بخش میشه، یکی این که ثابت کنیم جسم وجود دارد عن علتین، دوم این که ثابت کنیم که وجودش بعد از عدمش هست. این مطلب دوم هنوز واردش نشدیم. مطلب اول رو گفتیم به دو بیان، چلو دو بیانش رو بخونیم بعد وارد مطلب بعدی بشیم اگه رسیدیم. صفحه 242 هستیم، سطر 18. فنقولو لنذکر البرهان علا ان الجسم محدثون. محدث به این معنا، به معنا انه موجودون ان علتین، این یه مطلب، و بعد عدم این واقعی، این دو مطلب، این دو مطلب باید ثابت کنیم. یکی این که موجود است ان علتین، یکی این که بعد عدم واقعیش. من بیان کردم که این دو تا تقریبا هم دیگرم لازم دارن، ولی ما منفکشون میکنیم، جدا جدا اثباتشون میکنیم. بله، عدم واقعی دو جور معنا میشه. یکی این که این چنین بگوییم که شی گاهی حالتش معدوم است، گاهی خودش معدوم است. وقتی که حالتش معدوم باشه برش اطلاق عدم میکنیم، اما این عدم واقعی نیست، این عدم به حال موصوف نیست، عدم به حال متعلق موصوفه، پس اسمشو به عدم واقعی نمیذاریم. یه بار نه خودش معدومه، این عدم به حال موصوف است و عدم واقعی است. این یه جور تفسیر برای عدم که جسم هر دو رو داره. جسم هم عدم حالت رو دارد که اگر موصوفش کنیم به عدم، به اعتبار این است که حالتش موصوف است به عدم و این وصف به حال متعلق موصوفه. هم عدم ذاتشو داره، هم عدم ذاتشو داره. پس جسم عدم واقعی داره، مسبوق به عدم واقعی است. یه معنی برای عدم واقعی، یه معنی دیگه برای عدم واقعی در مقابل عدم موهومه. همونطور که در زمان تقسیم میکنیم زمان رو به زمان واقعی و زمان موهوم، عدم رو میتونیم تقسیم کنیم به عدم واقعی و عدم موهوم. اینو من دارم عرض میکنم، شاید کسی منکرش هم بشه. بنابر قول معتزله اشیا عدم واقعی ندارند، چون قبل از وجود شیئیت دارند و ثبوت دارند اگرچه وجود ندارند. بنابر مبنای معتزله عدمشون عدم واقعی نیست. ما برشون اطلاق عدم میکنیم، ولی عدم عدم واقعی نیست، چون ثبوت کنارش هست. اون وقتی که عدم داره ثبوت داره. بله، عدم دارد یعنی وجود ندارد، فقط همین. بله، همه چیش هست، ذاتش هست، خصوصیاتش هست، ثبوتش هست، فقط وجود نداره. شاید بتونیم بگیم این عدم عدم واقعی نیست، نظام بگیم در حال عدم ثبوت داره. عدم واقعی دو قسم میشه، یا عدم زمانی است یا عدم ذاتی، بر هر دو واقعا اطلاق عدم میشه نه مجازن. پس این که میگوید محدث باید بعد عدم واقعی باشد، اختصاص به زمان اختصاص به محدث زمانی نداره، محدث زمانی و ذاتی هر دو رو شامل میشه، هر دو مسبوقن به عدم که عدم هم عدم واقعی است و بس خودشونه. اما اول یعنی اثبات این که جسم موجود عن علتن هست. فهو انک قد درجت فی اول الباب ان المرکب من الحیولا و سوره بلکه و کل مؤلفن فلهو مؤلف. این فلهو مؤلف خبر ان است. در اول باب دانستی که مرکب من الحیولا و سوره فلهو مؤلفن، بعد مرکب من الحیولا و سوره به عنوان نمونه است کلیش میکنه، میگه و کل مؤلفن فلهو مؤلفن، هر مؤلفی مؤلف دارد. حالا چه جسم باشد که مؤلف من الهیولا و سوره است، چه چیزی دیگه باشد. این بیان اول. و ایزن بیان دومه، لا شک انهو یعنی جسم یسحب القوه فی ذاتهی، مصاحب قوه است در ذاتش، نه تنها در حالاتش بلکه در ذاتش نیست. لاستکمالهی، دلیل این که در ذاتش قوه راه دارد این است که ملحقات جسم خود جسم کامل می کنند. پس معلوم میشه در ذاتش قوه راه داره، ولو بعضیاش حالت باشند ولی ذات رو کامل می کنند، و این نشون میده که در ذات جسم قوه راه داره. این غیر از اون قوه است که من عرض کردم، من در خود ذات قوه رو بردم. ایشون در ملحقات میگه که ملحقات می آیند و ذات جسم رو کامل می کنند، معلوم میشه ذات جوری بوده که راه استکمالش باز بوده و برایش ممکن بوده که کامل بشه. اگر ممکن بوده کامل بشه، پس خود اون ذات بالقوه بوده. لاستکمال این جسم به ما یلحقه من خارج، این یه مقدمه که جسم دارای قوه است. مقدمه بعدی، و کل ما له قوتون فهو یحتاج الى ما هو بالفعل من جمیع الوجوه، هر چیزی که همراه قوه است احتیاج به ما بالفعل دارد که ما بالفعل من جمیع الوجوه باشد، و اگر ما بالفعل من بعض الوجوه باشد خودش دوباره از بعض وجوه دیگرش که بالقوه است احتیاج به مخرج پیدا میکنه، احتیاج به ما بالفعل پیدا میکنه، این احتیاج تموم نمیشه. وقتی احتیاج تموم میشه که به ما بالفعل من تمام الجهات برسیم. و هو المراد بالعلت الموجده، مراد از علت موجوده همین ما بالفعل من جمیع الوجوه هست. خب پس جسم احتیاج دارد به ما بالفعل من جمیع الوجوه، ما بالفعل من جمیع الوجوه علت موجوده است، پس جسم احتیاج دارد به علت موجوده. ولیس ذلک الا الله تعالی، این ولیس ذلک الا الله تعالی عرض کردم اشاره به این است که جسم محدث است و محدث میخواهد. این محدث میخواهد رو ایشون در اینجا اشاره کرده، ولی جزء دلیل نبوده، یعنی نمیخواست برای این مطلب دلیل بیاره، میخواست فقط دلیل بیاره که جسم محدثه، اما اینکه محدثش خداست نمیخواست بیان کنه، ولی اشاره کرد چون تو روایت آمده بود که خداوند محدثه جسم. این بیان مطلب اول بود از دو مطلبی که لازم بود بیان بشه که جسم موجود عن علتنه، این رو بیان کردیم به دو بیان، که البته دو بیانش هم یه جوری به هم دیگه میشه برگردوند، که بگیم مراد از قوه حتی قوه ترکیبه. اگه اینطور باشه اون اجزا در مرتبه خودشون قوه ترکیب دارن، بعد مرکب میشوند، مرکب میخواهن یعنی مخرج من القوه الالفعل میخواد، که هر دو بیان به یک بیان قابل اجرا هست. مطلب بعدی که باید این وجود بعد از عدم الواقعی باشه، این انشاءالله جلسه آینده باید مطرح کنیم.